بسم الله الرحمن الرحیم. چون امام حسین توی همه 14 معصوم استثناء هستند، به عنوان عرض ارادت به امام حسین علیه السلام و تبریک به امام زمان صلوات الله علیه، این زیارت مختصر رو از جانب حضرت نیابت کنیم، بخونیم، به امید اینکه انشاءالله به زودی هممون در صحن و سرای مطهر امام حسین حاضر باشیم و از نزدیک زیارت کنیم. عرض کنم خدمت شما که نیت کنیم به قصد قربت از جانب امام زمان صلوات الله علیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. به روح امام حسین علیه السلام و برای تبریک به امام زمان، هم برای امروز هم برای فردا که ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام سردار کربلا و هم پس فردا که تولد حضرت امام سجاد علیه السلام هست، صلوات تقدیم می‌داریم. عرض کنم که 3 مطلب دارم امروز. یکی این که یک حدیثی رو از امام هادی علیه السلام عرض کنم در ارزش کار شما، یک حدیث یا 2 حدیث مختصر بخونم راجع به امام حسین علیه السلام، یه جمع‌بندی هم بکنم راجع به مطالب 2 هفته قبل، چند هفته قبل که راجع به شعار جشن توضیحاتی خدمتتون عرض کردم. عرض کنم خدمت شما که البته یه بروشوری هم درست کردیم الحمدلله راجع به تبیین شعار از کتاب کعبه در پیام آفتاب، یه قسمتشو که در شرح همین الا انه المفوض الیه قرار به صورت بروشور بشه، انشالله در اختیار هم آقایان هم بانوان باشه که اون رو انشالله خواهید دید. خلاصه عرایز ما در این چند مطلب خلاصه شد. شعار امسال ما یکی از برجسته ترین جمله های خطبه قدیر الا انه المفوض الیه هست. الا انه المفوض الیه یعنی آگاه باشید که امام زمان امور جهانیان بهشون واگذار شده و سپرده شده. امام زمان صلوات الله علیه که امور جهانیان بهشون سپرده شده، امور جهانیان 2 فاز و فاکتور داره. یکی امور تکوینی، امور جهانیان امور تکوینی و تشریعی است. تکوین یعنی هستی، اگزیست، وجود، هستی. خداوند متعال امور هستی جهان را به ائمه و این زمان به امام زمان واگذار کردن. آقای خطاب قدیر، مگر میشه که یک انسان امور تکوین جهان را داشته باشه؟ آره، نمونه داره. الان امور روشنایی و حرارت کهکشان ما، کره ما، قسمت زندگی ما به آفتاب واگذار شده. اگر آفتاب نباشه ما حیاتمون از بین میره، درست این حرف؟ آفتاب عهده‌دار، به اذن الله آفتاب عهده‌دار حیات ماست و حیات ما با آفتاب است که امام زمان هم در یکی از توقیعاتشون فایدهشون رو در زمان غیبت به آفتاب در پس ابر تشبیه فرمودند و مرحوم مجلسی در کتاب بهار الانوار خودش 8 معنا برای این آورده و من هم در کتاب مهر محبوب این 8 معنا رو نقل کردم، اونجا هست فرمایش مجلسی. پس میشه که امور جهانیان قسمتی در عهده یک موجود به اصطلاح غیر مختار باشه مثل آفتاب، تا چه برسه به موجود مختار که وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. امور هستی به امام زمان واگذار شده به اذن الله، یعنی خداوند متعال سویچ هستی را داده دست امام زمان. سویچ آن، سویچ آف، کند، تند، توقف، حرکت، این دست امام زمان علیه السلامه. یقین داشته باشید هم بحث عقلی هم بحث نقلی. امور تشریع را هم به امام زمان واگذار کرده. یعنی چه امور تشریع؟ یعنی امر و نهی در شریعت، قبض و بست در شریعت. این که میگم امر و نهی و قبض و بست، عین تعبیر روایات ائمه میفرمایند که خدا اختیار را به ما داده طبق آیه فمنون او امسک به غیر حساب. این خطاب به پیغمبر، خطاب به ما هم هست. هر چقدر میخواهیم به مردم میگیم، هر چقدر نمیخواهیم به مردم نمیگیم. پس خدا امور جهانیان را در هستی، در کمالات هستی، و امور جهانیان را در تشریع یعنی امر و نهی دینی به ائمه و پیغمبر واگذار کرده. این یه مطلبی بود که گفتیم. مطلب دوم، تفویض یک معنای غلط داره که ائمه نفی کردن، یک معنای صحیح داره که در روایات و دعاها مفصل اومده. معنای غلط تفویض این است که لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین یا منزلتون بین المنزلتین. دو تا تعبیر داره، نه جبر نه تفویض، بلکه چیز سومی است. امر بین الامرین معناش نیست که یه خود جبر یه خود تفویضه، هیچ جبری نیست، یعنی یه خوردهش هم نیست. بعضی هم میگن نه جبر نه تفویض، یه خود جبر یه خود تفویض، پس هم جبر هم تفویض هر دو باطل است. نه، بل امر بین الامرین یعنی یه چیز سومی است. چون لا جبره نفی مطلق جبر میکنه، لا تفویزه، دقت کنید خیلی مطالب ریزیه ها، لا تفویزه یعنی مطلق تفویز باطله، امر بین الامرین یعنی یک مطلب سومی است. مطلب سوم چیه اسمش؟ اختیار. این تفویزی که ائمه باطل دونستن این است که خدا، جبر یعنی اینی که منی که الان دارم صحبت میکنم خدا مجبورم کرده صحبت کنم، خدا داره صحبت میکنه. شما که نماز شب میخونید خدا داره نماز شب میخونه. یه کسی که ترک نماز میکنه یعنی خدا داره ترک نماز میکنه، خدا مجبور کرده. لا جبر این کفره. تفویض یعنی چی؟ یعنی همه اختیار دست خودته، هیچ دخالتی خدا در کار اختیاری شما نداره. خدا خلق کرده رفته خابیده. تفویض یعنی واگذاری کامل، بستن دست خودش رفته خابیده. این اعتقاد یهودیان است و اعتقاد ادعی که معتقدن خدا امور جهان را به پیغمبر و ائمه واگذار کرده، خودش دخالت نداره. این نیست. اختیار و امر بین الامرین اینه که حکومت خدا هست، خدا مرتب به ما قدرت و اختیار میده که بتونیم کار انجام بدیم، و ما در حکومت خدا و در زمینه قدرتی که خدا داده دارای آزادی هستیم. هر وقت بخواد آزادی رو از ما میگیره. خدا جهان را لحظه به لحظه هستی میده. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. خدا اینجوریه، لحظه به لحظه انرژی و هستی میده، مثل مولد برق، کارخانه برق که به یخچال، به لامپ، به کولر، به تمام چیزهایی که با برق کار میکنن لحظه به لحظه برق میرسونه.
اما اینه که از برق کی استفاده کنه، گرم کنه، سرد کنه، ولرم کنه، منجمد کنه، باز کنه، بسته کنه، راه بندازه، ساکن کنه، به دست خود دستگاه هاست. خداوند متعال لحظه به لحظه افاضه هستی میکنه به موجودات، اما انسان مختار در حکومت خدا آزادی داره در یه سری افعال. انسان آزادی نداره در حرکت خون در عروقش، آزادی نداره در تولد از پدر مادرش، آزادی نداره خودش در قد بلند و کوتاهش، رنگ سفید و گندمگونش، اما آزادی داره نماز بخونه، نماز نخونه، جلسه بیاد، جلسه نیاد، چادر سرش بکنه یا چادر سرش نکنه، روی محکم بگیره یا روی نامحکم بگیره، داد بزنه یا آروم صحبت کنه، در اینها آزادی داره. اینم یه مطلب. یه فاز دیگه از تفویض هست که خداوند متعال در به اصطلاح در احادیث هست که ما امورمون را به خدا و ائمه واگذار کنیم. یعنی چی؟ یعنی این واگذاری درست، یعنی ما اینجوری نیست که هیچ کاره باشیم واگذار کنیم. یه وقت از واگذار میکنیم، میگه ما این خونه رو واگذار کردیم به یه مؤسسه دیگه، از این خونه دستمون کوتاست، میریم محضر امضا میکنیم که این خونه مال یه مؤسسه باشه. این واگذاری یعنی از خودمون سلب اختیار کردیم. واگذاری ما به خدا این است ما کار بکنیم، ما حرکت بکنیم، ما وسائل بچینیم، اما نتیجه را و کار کردن عوامل را از خدا بخواهیم که خدا تقویت کنه. در واقع واگذار کنیم به خدا یعنی از خدا توفیق بخواهیم. اون وقت در این زمینه بسیار روایت داریم، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. توی مفاتیح جزء دعاهای صبح بعد از نماز این جمله هست، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا، و بقیه دعا. یعنی چی؟ یعنی اینه که انسان حرکت بکنه، پاشه، وضو بگیره، نماز صبحشو بخونه، حرکت بکنه به طرف زندگی، حرکت بکنه خونهشو مرتب کنه، حرکت بکنه دانشگاه بره، مرد بره دنبال کسبش، زن بره دنبال اداره منزلش، دوباره دنبال اداره بچه‌هاش، ولی بگه افوض امری الی الله، یعنی من بچه‌هامو تربیت میکنم، تفویض میکنم به خدا نتیجه را، و تفویض میکنم به خدا اینی که عوامل را خدا وفق هم بکنه که میشه توفیق و به نتیجه برسه. این درباره ما به خدا هست. نسبت به ائمه هم هست. جالب این، در روایات داریم که باید شیعه امورشان را به ائمه و پیغمبر واگذار کنن. واگذار کنن یعنی چی؟ یعنی فرمایش ائمه را عمل کنن، وسائل رو بچینن، ابزار رو آماده کنن، وظیفه شون رو انجام بدن، بهترین ابزار رو انتخاب بکنن، وقتها رو در نظر داشته باشن، اما نتیجه رو واگذار کنن به خدا. مثلا میگم، حالا انشالله که همه این دخترهایی که اینجا هستن ازدواج نکردن، یه روزی به زودی بیان و ما پایین پرچشون کنیم. اخیراً دیگه منگنه نمیزنم. اولا منگنه میزدم، دیدم منگنه باز میشه، اخیراً پرچ میکنم که دیگه باز نشه، انشالله تا آخر عمر 120 ساله. ما این کاره میکنیم، عقد میخونیم، پرچ میکنیم، مقدمات میچینیم، گیفت عقد میدیم، عرض کنم خطابه قدیر میخونیم، درباره امام زمان صحبت میکنیم، نصیحتشون میکنیم که این 17 ساعت سیدی ما رو گوش کنن و این سه تا کتاب کاشانه مهر ما رو بخونن، مباحثه کنن. واگذار میکنیم به خدا، میگیم همه این کارا رو بکنید، خدایا به تو سپردم اینها با این عوامل پیش برن. این هم به ما سفارش شده. از اون طرف مطلب چهارم هم داریم. مطلب چهارم اینه که ائمه و پیغمبر به شیعیانشون تفویض کردن. خدا به پیغمبر و ائمه کارا رو تفویض کرده، اونها به شیعیان تفویض کردن. چیو؟ امام زمان علیه السلام مثلا زبان حالشون الان به شما اینه: کنیزان من، دختران من، ما کار تربیت دختران شیعه را
به شما تفویض کردیم، ما هم از بالا سر شما مراعات میکنیم. از بالا سر شما مراعات میکنیم همون جمله است که تو توقیع شیخ مفید فرمود، بفرمایید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولو لا ذلک لنزل بكم اللعوا واستلمتكم الاعداء. شما وظیفتون رو انجام بدیم، بقیه‌اشو به خدا بسپاریم. به ما سفارش کردن، به ما عرض کنم که ما کارمون رو به شما سپردیم، یعنی مواظبتون هستیم ولی شما کار دین رو به شما سپردیم. الان در زمان غیبت امام زمان علیه السلام کار تبلیغ، پرزنت، معرفی امیرالمؤمنین تا امام زمان رو، قرآن را، تقوا را، حجاب را، پاکی را، طهارت را، قداست را به کی سپرده؟ به شماها و به ما سپرده که ما ابزار را آماده کنیم با اخلاق خوب اونجوری که پیغمبر رفته بریم. فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. خیلی عجیبه. و استغفر لهم، غیر از این که خودتون میبخشین از خدا هم بخواین خدا هم ببخشتشون. فاغفر لهم و عفو عنهم، فاغفر لهم و استغفر لهم، از خدا بخواین ببخشه و شاورهم فی الامر، تازه باهاشون مشورت هم بکنین، ازشون بگذرین، براشون استغفار بکنین، باهاشون مشورت هم بکنین. بالاتر از این احترام نسبت به دیگران نمیشه که به پیغمبر اکرم فرموده، به ما هم همینو فرموده. فاعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. این ستا رو تو یک فولدر جا داده خدا. اسم این فولدر رو چی گذاشته؟ ای گفتین انک لعلا خلق عظیم. از امام پرسیدن انک لعلا خلق عظیم، پیغمبر یعنی چی؟ فرمود یعنی این آیه، فاعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. پس موضوع چهارم هم این است که ائمه طاهرین کاراشونو به ما واگذار کردن. واگذار کردن یعنی خودشون از بالای سر ما مواظب ما هستن، به ما سپردن. ضعفای شیعه رو الان روایتشو میخونم، به شما سپردن. برای اینکه شماهایی که اینجا الان نشستید ضعفای شیعه نیستید، بلکه شما هستید علمای شیعه. داری هندونه زیر بغل ما میدی سید؟ اگر از خدا و رسول بریع باشم اعتقادم اگه غیر از این باشه. شماها به همین اندازه که اومدید اینجا برای نیمه شعبان جشن برقرار کنید، مصداق علمای شیعه هستید که الان روایتشو میخونم. برای اینکه علما معناش این نیست که حتما اجتهاد داشته باشه. شما خوب و از بد تشخیص بدید، موقعیت زمانی را میشناسید، ضعفای جامعه ما را میشناسید. اونی که هر راز بر تشخیص نمیده و اونی که اصلا دین نداره و اونی که هزار تا شبهه داره، شما میتونید دست اونها رو بگیرید و اونها رو دستگیری کنید و هدایت کنید. پس واگذار کردن به ما. در موردی که ما امور رو واگذار کنیم به ائمه، اون هفته هم عرض کردم امام زمان صلوات الله علیه در یکی از توقیعات شیعیان با ابن ابی غانم قزوینی که ناسبی بود و غیر شیعه و شبهه میانداخت به شیعه بحث کردم. شیعه ها نتونستن جواب ابن ابی غانم رو بدن در اثبات امامت. نامه نوشتم به وسیله یکی از نواب اربعه خدمت امام زمان علیه السلام. حضرت حدود یک صفحه جواب نوشتن. یکی از اون جملات اینه: فاتقوا الله و سلموا لنا و ردوا الامر الینا. ببینین اینجا معنای تفویض معلوم میشه. ردوا الامر الینا یعنی به ما واگذار کنید. اولش چی میگن؟ فاتقوا الله، تکون بخورین، فعالیت کنین، کار کنین، تقوا پیشه کنین. و سلموا لنا، ببینیم ما چی میگیم عمل کنید. و ردوا الامر الینا، نتیجه کار رو به ما واگذار کنید. خدایا من وظیفه‌مو در حدی که بلدم میتونم انجام میدم، بقیهش با تو. یه نکته رو خدمتتون بگم، اگه بخوام از این داستان مثال بزنم، در این مدت 48 ساله که شاگرد داشتم، 50 ساله طلبه هستم،
48-9 سال شاگرد دارم، یعنی از سال یه سال گذشته. خیلی وقتا به افرادی برخورد کردم که این افراد بسیار پتانسیلشون بالا بود و فکر میکردم که اینا یه 2 سال باشون کار کنم، 3 سال کار کنم، بهترین شاگردم، بعد میشم بهترین استاد. افرادی رو باشون کار کردم که اصلا بهشون امیدی نداشتم، فکر کردم که اینا اصلا مطلب رو نمیگیرن، کم استعداد، بی‌تحرک هستن. در طول تاریخ این 48 ساله نمونه های فراوان خدا به شخص من نشون داده برای اینکه به من بگه اونایی که خیلی بهشون امید داشتی اونا نیستن اونی که تو میخوایی، اونایی که هیچ امید نداشتی خیلی، عرض کنم که اتفاقا خیلی پرپتانسیلن. اینه که 19 تا آیه در قرآن داریم و ما علی الرسول الا البلاغ الا البلاغ المبین. نتیجه با خدا و با امام زمان علیه السلامه. شما باید وظیفتون انجام بدید. ما به هر زمینی که میرسیم باید آب بدیم، بلکه این درخت تکامل انشالله پیشرفت کنه. اما اونی که به نتیجه، البته باید دنبال کنیم، پیگیری کنیم، فالوینگمون پرفکت باشه، باید دیسیپلینمون اگزکتلی باشه، باید خیلی دقیق باشیم، باید محتوای کارمون کوالیتی داشته باشه، کیفیتش عالی باشه. اما نتیجه و رد الامر الینا. یه چیز مختصر دیگه هم بگم، یه خاطره، خدا رحمتش کنه. در حدود اوائل انقلاب رفتم حرم مطهر امام رضا علیه السلام، بالا سر رفتم دعا میخوندم. خیلی من حساسم، الانش هم همینطورم. تو حرم که داشتم دعا میخوندم، دیدم یه جوانی، عرض کنم خدمت شما، که داره دعا میخونه. خیلی قیافش به دلم نشست. من میدونید خیلی عاطفی هستم، زود علاقه من میشم و دیر علاقمو میبرم. به این جوان همجوری که دعا میخوند دلم رفت. گفتم بعد از اینکه دعا میخونم میرم پرزنتش میکنم، باهاش صحبت میکنم. این قضیه مال مثلا حدود 30 سال قبل، اوائل انقلاب. دعا میخوندم، یه مرتبه پاشد رفت. حرمم خیلی شلوغ بود، انقدر حالم بد شد، گفتم یا امام رضا، تو رو به حق اجداد این بچه رو به من برگردون. نشستم منتظر، یه مرتبه با کمال معجزه این پسر حدود 19-18 سالش بود، 19 سالش بود، برگشت نشست همون جایی که جام نبود، بازور نشست. رفتم بهش گفتم که آقا پسر اسمت چیه؟ گفت سید مرتضی. گفتم اهل کجایی؟ گفت مشهد. چی کاره هستی؟ مثلا آخرهای دبیرستان بود یا اول دانشگاه؟ صحبت کردم، رفیق شدیم، بسیار تحویل گرفت، بسیار، به طوری رفیق شدیم که در اون سفر چند بار پیش من اومد و من حتی خونش رفتم. هرچی از امام زمان گفتم گرفت، هرچی گفتم مطالعه گرفت. یه چند دفعه رفت آمد کردیم، تهران اومد منزلمون، ما مشهد رفتیم منزلشون. یک مرتبه بعد از چند وقت به من تلفن زدن، از خانوادهش، مادرش یا پدرش بود، گفت پسرت شهید شد. رفتم مشهد، اول که کسی رو فرستادم، بعد در 40مش رفتم مشهد، دیدم تو این چیزایی میذارن سر کوچه اینا، هجله، تو هجله ها 7-8-10 تا از عکسایی که با من داشته، با دوستانم داشته، اومده بود تهران، اینا رو توی هجله ها گذاشتم. من یقین دارم که این از اون کسانی است که به ملاقات امام زمان علیه السلام رسیده. این خیلی مسئله مهمه. یه نفر رو تو حرم پاک پاکیزه، حالا کاری ندارم به اوضاع روز و جریانات، ولی اون پاک رفت و پاک به شهادت رسید. فوق العاده با سواد، با صفا بود. در اون مدت کوتاه خانوادهش رو عوض کرد از نظر معنوی. ما وظیفمون چیه؟ وظیفمون اینه که کار بکنیم. تقریبا بهتون بگم هیچی دلیل هیچی نیست. تقریبا بهتون بگم، البته کامل نه، هیچی دلیل هیچی نیست، یعنی ظاهر، جمله، فوش دادن، نمیدونم چی کار کردن. حالا اگه بخوام این جریانات و تاریخ بگم، در یک جلسه یک دختر 23 ساله به صورت من، چشمای من نگاه کرد، اول آخر آخوندار یکی کرد در فوش، از آخون شروع کرد به خدا ختم کرد. اما این دختر این در جلسه اول گریه کرد، در جلسات بعد اومد، 2 سال من باش صحبت کردم. این باعث شد یک هندی مسلمان شد، یک بهایی مسلمان شد، کلی خانواده ها رو به دین دعوت کرد، همین دختر. خیلی نکته مهمیه، خیلی مهمه. در زمان قبل از انقلاب، در سالهای مثلا 52-53 میخوام اینو بگم، فتقوا الله و سلموا لنا و ردوا الامر الینا. اینه که میخواستم اینو بگم که این شعار نیمه شعبان ما که الا انه المفوض الی، خلاصه مطالبش اینه. بقیهش رو در مروارید 10 کتاب کعبه در پیام آفتاب مطالعه بفرمایید. بروشور هم میشه انشالله در اختیار شما گذاشته میشه. عرض کنم خدمت شما که من مرجع تقلید نیستم، مقلد هستم و مقلد کم سواد و بی سواد، ولی از مراجع نقل میکنم. شخص آیت الله صافی که یکی از مراجع مقبول موجوده، در خدمتش بودم، منم نگفتم، اصلا نپرسیدم. 2 تا چیز به من گفت. گفت آقای حسینی، به شاگردهای دخترانت توصیه کن چادر ایرانی رو گرفته داشته باشن. گفتم چشم آجا، این کارو میکنم، منم حساسیت دارم. آقای حسینی، جلسات جشنی که داری شنیدم تو جلسات کف میزنین، جلسات مذهبی و امام زمان و جشن نیمه شعبان و مبعث و اینها شأنش بالاتر از اینه که توش کف بزنین. بعد من صحبت کردم، گفتم حاج آقا یه کفایی هست، کف تشویقیه، یه مرتبه کف میزنم، اما یه کفایی هست کف ریتمیکه. گفت ریتمیک که قطعا حرامه. همین، هیچی دیگه نگفت. یعنی من خودم استفاده کردم که کف تشویقی اشکال نداره. من میگم که میشه که در جلسات که مولودی میخونن، مولودی رو تکرار کنن با صدا، کف تشویقی بزنن. ولی حالا از خودتون میپرسم، ولی وقتی کف ریتمیک میزن آدم رقصش نمیاد؟ مناسب با مجالس مذهبی نیست. چرا ما تابع مردم باشیم؟ هر کدوم از شما یک عالم هستید و یک مبلغ باید بتونید. اون وقت یه مسئله دیگه هم ما داریم دخترها، ما غیر از این که جلسه داریم الگو هستیم یا نه؟ نه، راستشو بگیم. بله، جلساتی که شما برقرار میکنه میگن تو فلان جلسه هم زدن این کارو کردن پس درسته، رعایت کن. یعنی ما تابع جامعه نشیم. من مداحی ها رو گوش میکنم، میبینم سینه زدنشون مثل رخصیدنه، خوب نیست. این وزنهای جدید حتی اگر حرام هم نباشه، شما کنیزان امام زمان که من جای پای شما رو میبوسم، اینو بدون ریا میگم، رعایت کنیم به خاطر اینکه ما الگو هستیم. در ذیل آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک، سوره فجر، راضیه مرضیه، از امام صادق علیه السلام سوال شد که این یا ایتها النفس المطمئنه یعنی چه؟ آیا مؤمن کراهت داره بر قبض روحش؟ فرمود نه والله، به خدا قسم وقتی ملک الموت میاد روح او را قبض بکنه جزع میکنه. ملک الموت میگه یا ولی الله جزع نکن، قسم به اون خدایی که محمد را مبعوث به رسالت کرد، من به تو نیکوکارتر و مهربانتر هستم از پدر مهربانی که اگر پیشت بیاد چشمات را باز میکنی و به او نگاه میکنی. امام صادق فرمود مؤمن وقتی از دنیا میره، مثال رسول خدا، امیر المؤمنین، فاطمه و حسن و حسین و ائمه براشون تمثل پیدا میکنن، به او گفته میشود هازا رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه والحسن و الحسین و الائمه علیهم السلام رفقاؤک، چشمانش را باز می کند و نگاه می کند. پس به روح او کسی ندا می کند از جانب رب العزه، میگه یا ایتها النفس المطمئنه الی محمد و اهل بیته، ای نفسی که آرامش پیدا می کنی با پیغمبر و اهل بیتش، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به ثواب، پس وارد شو در میان بندگان من یعنی پیغمبر و اهل بیتش و وارد بهشت مخصوص من شو. پس هیچ چیزی برای او شیرین تر از این نیست از این منادی. علی ابن ابراهیم قمی میگه معنای این آیه این است، یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی ای حسین ابن علی که تو اطمینان قلب پیدا کردی و در راه بندگی تلاش کردی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.